با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 29 از ماه جون. سال هاست که من خدمت شما حافظ میخونیم، فکر کردم از شعرهای دیگر هم اشعاری بخوانیم. امروز یک غزل از یغمای جندقی خدمتتون میخونم. جندق خور و بیابانک و اینجا استان اصفهان کنار کویر، و این یغما در اونجا زندگی میکرد. دانسته نیست به چه دلیلی مورد خشم شاه قاجار قرار گرفت و غارتش کردن و تخلص کرد یغما. و حبیب یغمایی، دانشمند معروف که من اندکی در بابش صحبت میکنم، از بیوفایی ما شیعیان، نوه یغماست، یغمای جندقی. یک غزل بسیار مشهوری دارد این شاعر، برای شما میخوانم. خیلی خیلی غزل خوبی است. میفرماید: نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. کنم مصالحه یک سر به صالحون می کوثر، به شرط اون که نگیرن این پیاله ز دستم. به سنگ حادثه تا ساغرم درست بماند، به وجه خیر و تصدق هزار توبه شکستم. چنین که سجده برم بی حفاظ پیش جمالش، به عالمی شده روشن که آفتاب پرستم. کمند زلف بتی گردنم ببست به موی، چنان کشید که زنجیر صد علاقه گسستم. نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می، ز بس که توبه نمودم ز بس که توبه شکستم. ز قامتش چو گرفتم قیاس روز قیامت، نشست و گفت قیامت به قامتیست که هستم. بله، نداشت خاطرم اندیشه ز روز قیامت، زمانه داد به دست شب فراق تو دستم. بخیز از بر من که از خدا و خلق بهانه، بس از کیفر این یک نفس که با تو نشستم. حرام گشت به یغما بهشت روی تو روزی، که دل به گندم آدم فریب خال تو بستم. بله، این پدر بزرگ حبیب یغمایی است و این کتابای مشکی که نگاه میکنید، مجله است به نام یغما که حبیب یغمایی منتشر میکرد. حبیب یغمایی آمد و در همون دهی که بود و زاده شده بود، آمد یک جای درستی ساخت و کتابخانه ای، و اون چه کتابهای اصیل خطی داشت در تهران، اینا رو منتقل کرد اونجا برای مردم اونجا، و بسیار رنج کشید در این راه. و قبل از مرگ شعری گفت که در یکی از ابیاتش میگه: من وقتی مردم آخون نیاد بالا سر من ترتیل الرحمن بکنه، من نمیخوام از منم کسی تعریف و تمجید نکنه، که دروغه هرچی در حق من بگه. خلاصه زمانی که فوت کرد یا فوت شد، بهتر ارز کنم، جسد این آقا رو بردن گرفتن این عوام و ناس به تحریک آخوند و سنگ بارون کردن جسد دانشمند ده رو. و این مرد بزرگ که چه آثار زیبایی ازش بابا منای این مجله که منتشر میکرد یغما، چه آثار ارجمندی از او باقی مونده. و طوری شد که شب فرزندانش در اون مقبرش باقی موندن که نیان اینا بیان از گور درش بیارن. یعنی حماقت دینی اونچنان در رگ و پی ما در واقع رسوخ کرده که دیدگان ما کور شده از بیان، از دیدن حقیقت. و کلن میخوام بگم که از روزگار قدیم به روزگار جدید، هر چه زمان گذشت، جامعه ما به لحاظ فکری ضعیفتر شد، به وجهی که استدلال عقلی دیگه معنی نمیده در ایران. کسی اصلا حاضر نیست و استدلال عقلی گوش کنه یا عقلش به کار بندازه. شما شاهد بودید در ایران که وقتی یه آدم آخوند متوسط دروغ زن جرار خونخوار آدمکش آمد، عکسش در کره ماه دیدیم. آقا کدوم عقل سلیم اجازه میده که آدم یه همچی استیتمنتی از خودش بیرون بده؟ ما عکس امام رو در کره ماه میبینیم، پشمش رو لای قرآن میبینیم، یعنی پشم ریش خمینی لای قرآن ها هست. خب مرد حساب یه بره یه قرآن نو در کتاب فروشی پیدا کنم پشم این آقا هست. خب یه قرآن کهنه تو خونه هست، 10 نفر باز میکنن فال میگیرن، این موی میفته. مقصودی که عقل رخ بر بست. یعنی وقتی ما نگاه به تاریخ مملکت هم میکنیم میبینیم که ما راه سقوط پیمودیم به لحاظ عقلی، و عامل اصلیش هم همین رافضیگری است. یعنی رافضی عقلی نداره واقعا. گریه میکن. دو تا آدم دانشمند که من نامشون رو نمیبرم، یه دوستی که شاهد بوده، دو تا دانشمند درجه یک که یکیشون بگم معلوم میشه نبیه. باری یکی زنگ میزنه به دیگری قبل از اینکه بهش چیز کنه، اون بگه الو، شروع میکنه ای 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 برای حسین. دو تا دانشمند بگم، استادای دانشگاه و مقامات بالا. حالا این ای 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 کن، اون یکی ای 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 کن. دانشمندامون حضرت سامنان الائمه یک آدم مفتخور بی سوادی بود. حقیقت به شما بگم، من گفت اگر راست خواهی ز سعدی شنو. یک آدم تمکار بی سوادی بود که خودش به امامت خودش قائل نبود. وقتی مأمون ازش سیز کرد، مأمونی که اینا در واقع به خونش دشته بودن، گفت شما رو میارم ولیعت میکنم، یه 300-400 نفرم از این دزدان عرب دور خود جمع کرد و برداشت و برد که بشه خلیفه مسلمین بشه. این انسامن رو لهمه. بله، بزرگترین چیزی هم که ازش مونده در این لغت عربی هست، کلمتون لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این دیگه الفاظات مهم سامل عامه که 10 شایی ازش نده. گفتن که 40,000 دوات نقره و نویسنده از چیز اومدن بیرون از نشابور که ببینن این امام درجات فضلش چقدره. توی کالسکم سوار شده بود، برادراش و پسرعموهاش همه رو آورده بود که اینا رو بذاره اطراف اکناف ایران که حالا جسداشون هست، و پول جمع کنن برای ایشون، مالیات جمع کنن برای ایشون. بعد یکی از این نویسندگان گفت امام یک سخنی بفرما که ما همه منتظریم و تشنه ایم. گفت کلمت لا اله الا الله حسنه، یعنی نام خدا حسنه، یعنی دیوار قلعه منه. فمن دخل حسنی، هر کس که وارد این حسن من شد، امن من عذابی و عذاب توشه ها، یعنی از عذاب در تأمین. اینم بزرگترین چیزی بوده که این امام گفته. خدمتتون بگم این دانشمند، اون دانشمند، اون یکی هاروارد درس میداد. بله هاروارد درس میداد. یعنی این سفاهت ما رو از خرد به دور انداخت و جلوش بیشتر در همین داستان خمینی بود. داستان خمینی که در کره رو پشت بوم میرفتن و قسم میخوردن که امام به اونجا ایدن. آخه بابا عقلم خوب چیزیه، خطر امام اونجا چی کار میکنه؟ تصویر امام اونجا چی کار داره میکنه؟ از کجا رفته؟ چگونه رفته؟ ما به موهومات معتقدیم، اعتقاد داریم، آش میپزیم. همین امروز برای یه چیزی میگن 30,000 تا 60,000 امامزاده در ایران هست. در هیچ کشور این سفاهت نیست. یعنی ما یک زمانی خدا پرست بودیم و اهورامزدا و یک از کنم داستانهای شگفتانگیزی از شاهان هخامنشی اینا بر سنگ نوشته ها هست، ما میبینیم حشمت و خرد به چه حکایت. من وظیفه دارم اینا رو بیارم بخونم برای شما. تبدیل شد به همین حسین و باقر و ماقر و این حرف ها. و امروز هم همین قضیه در جریان است. سیاست نداره، ما هم خرافاتی هستم، یعنی عقل و بار درستی ندارم، عقل و بار درستی ندارم. من دیروز اینجا موضوع ایران و داستان شیراز و دختران نازنین شیراز بدون این چادر ننگین آمده بودن بیرون، گویا فیلم برداری کردن، این خانوما رو گرفتن زندان کردن و گفتن قوانین رو سخت‌تر کنید. همه ایران اگر پشتیبانی نکنن از شیراز، خب این داستان جنایت ادامه خواهد داشت. ولی ادامه گفتم زنگ بزنم که به دوست عزیزم دکتر نقره‌کار، چون ایشون بهتر از من در مسیر مسائل سیاسی ایران هست و دوستانی داره که در تماس هستند. من بیشتر سرم گرم ادبیات و تاریخ و این داستان هاست. دیدم که بابا جگر ایشون هزار بار از جگر من خونین تره. گفتم که آقا این نامه‌ای که میگویند جبهه ملی به شاهزاده رضا پهلوی نوشتن داستانش چیه؟ گفت کدوم یکی از اینها؟ گفتم چطور؟ گفت که این جبهه ملی 4-5 نوعه، 3-4 تاش که در آمریکاست، چند تاش هم در ایرانه و اینا خودشون با خودشون جنگ دارن. یه عده میگن ایشون رو کمک بکنیم، یعنی رضا پهلوی، یه عده مخالفن و چوب و چماق میکشن و اینا خودشون هم با خودشون در حال جنگن و وضعیت خرابتر از آن است که شما فکر کردید، ایشون به من. و این باعث ناامیدی بود، باعث ناامیدی بود. آقا رهنمای ما فقط اینجاست بین دو گوش، تنها پیغمبر بین دو گوش شما نشسته. ولی این داستان های به قول ابوالعلاء معری، گفت این داستان های دروغ دینی مردم رو بیچاره کرد و زندگی رو تباه کرد بر مردم. و چه درست گفت اون مرد دانشمند. اینا یه امر خصوصی است. حالا فکر نکنید ما با اسلام دشمنی داریم، نه، ما با این وضعیت داریم در واقع نبرد میکنیم که بر سیاست نشسته، بر اداره مملکت نشسته با قوانین اسلام. بنابراین این جنایت دیگه، اسلام نیست، جنایته. و ما باید، وگرنه نخواهیم توانست، حریف ملا هرگز نخواهیم شد. تا زمانی که ایستادیم و نماز میخونیم و اینا، عرض کردم دستمون با شمشیر بالا میره ولی پایین نمیاد، پایین نمیاد. این سیر انحطاطی که ما طی کردیم از هزار سال پیش تا حالا حیرت انگیزه، حیرت انگیزه. این ملت ایران زمانی که آزاد بود و زمانی که هنوز این اسلام و زهرش اونطوری که باید در رگهای جامعه وارد نشده بود، ما تولید بزرگترین دانشمندان دنیا رو کردیم. بله، ابوسهل مسیحی، حکیم ابن سینا، حکیم بیرونی، موسی خوارزمی، بله، حکیم فردوسی. من میتونم یه لیست خیلی بلندی خدمت شما تقدیم کنم در هزار سال پیش. اما این سیر قهقرایی به خاطر حملات بیگانگان و تخریب شهرها و وارد شدن رافضیگری، این سیر سعودی ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد و به حد اکثرش رسید در روزگار شاه سلطان حسین. و امروز که دیگه واویلا، امروز که دیگه واویلا. بله، و پیش از این هم عرض کردم یه عزم و اراده ملی طلب میکنم که شما، یعنی ما همدیگر رو در واقع به دیده برادری نگاه کنیم و بدانیم و آگاه باشیم بدون اتفاق و اتحاد ملی هیچ کار از دست ما نخواهد بود. حتی من خواهم یک کمی اون طرفتر برم، میگم باید ما مسلح شیم، چون اینا باید وحشی از ما بترسن که بخوان ترک قدرت کنن. تا زمانی که ما دست خالی میان توی خیابان و مسلسل دست اونهاست، میسر نخواهد شد، میسر نخواهد شد. با احتساب و با استدلال و با گریه و زاری و ای آقا ملت گرسنه هستن و ای ملت دلار سی دو هزار تومن شده است و اینا به اینجا نقام رسید، چون اهمیتی برای ملا و آخوند دوز نداره نداره. یک چیزی دارم، یک دوستم سیامک یک کلیپی فرستاده برای ما که یک آقای اونجا داره از موضوع نفت و گاز صحبت میکنه. قبلا هم عرض کردم، یه اشارتی کردم که نفت خب همیشه دست آقای خامنه ایه، گاز دست برادرشه و این جزء بودجه ملی اصلا محسوب نیست. یعنی هرچه گاز میفروشه این بچه آخوند معلوم نیست پولش کجا میره. لطفا اونو پخش کنید امیر جان، پخش کنید لطفا.
دوازده میلیون تن امروز ما که میتونیم تولید بکنیم و صادر بکنیم، 5.5 میلیون تن حدودا صادر میشه، بقیهش میاد داخل و یه بخشی تو خط لوله، یه بخشی تو همین جاهایی که عرض کردم. درآمد شرکت ملی گاز از محل این صادرات تازه حداقلی سال 1400 پیش بینی خود دولت 47 هزار میلیارد تومان بود که این عدد رسید به 67 هزار میلیارد تومان محقق شدش با نرخ دلاری که 23 تومان میانگین در نظر گرفتن. در سال 1401 پیش بینی دولت تو برنامه‌ریزی تلفیق شرکت گاز 90 هزار میلیارد تومان بود. این اعدادی که من خدمت شما عرض کردم هرگز در بودجه سنواتی کشور نمی اومده و نیامده و نخواهد آمد و ما خیلی تلاش کردیم، خیلی دنبال کردیم، به شدت مقاومت می شد از ناحیه وزارت نفت و شرکت ملی گاز به جهت اینکه این در واقع یک، من تعبیرم اینه، شاید تعبیر عامیانه‌ای باشه، ولی یک گوشت لخمی است در مجموعه دولت. 90 هزار میلیارد تومان بودجه بدون حساب و کتاب که فقط شرکت ملی نفت در هیئت مدیرش میداند این چه اتفاقی براش میفته، چون همه این حساب کتابای بودجه های شرکت گاز و نفت و پتروشیمی همه اینها عموما حسابدارش با شرکت ملی نفت است، گاز شأن مستقلی نداره. این 90 هزار میلیارد تومان بدون نظارت حالا مجلس، نهادهای نظارتی و غیره فقط یه صورت مالی میدن، اون صورت مالی هیئت مدیره تصویب میکنه و تمام. میگیم پس خب حالا گزارش چی شد؟ جزئیاتش چیه؟ اعداد ارقام شما بدید. بنده با اون کسی که این موضوع رو در مجلس پیگیری کردم، 2 سال پشت سرم، هر 2 سال عضو تلفیق بودم، هر 2 سال جلسه گذاشتم از مدیران شرکت گاز، مدیران وزارت نفت، در سطح بالا، سطح پایین، کارشناسی، سیاسی دعوت کردم، اومدن توضیح بدن، یک برگ سند به ما ندادن، یک برگ سند که این هزینه چجوری اتفاق میفته. که گفتم خب این خرج بحثای توسعه‌ای میشه، گفتم خب خرج توسعه میشه، پروژه از پروژه گانچارت نمیدونم هزینه کرد امسال چقدر، بالاخره ادبیات ما هم بلدیم، چجوری هزینه میشه اینها. یه رقمشو به ما گفتن که 17 هزار حدودا 16 خورده 17 هزار میلیارد تومان پیمانکاری خارج از شرکت گاز. من اینا رو به عنوان درد دل خدمت شما عرض میکنم، میفهمید بحث‌های طرح اقتصاد و بحث‌های مهندسی و اینها رو هیچ سند مستقلی که یه کسی تایید بکنه، من حتی گفتم مثلا من اینم نمیخوام، سندم نمیخوام، وقت ندارین. روز آخر بود تو کمیسیون تلفیق، تو اون کمیته که من مسئولش بودم، گفتم اینا رو بنویسید بالاترین مقام امضا کنه و تایید کنه، بگه من صحت این هزینه‌ها رو تایید میکنم. این کارم نکردن. میگم ربطی به دولت‌های مختلف نداره، همین دولت، مدیر عامل شرکت گاز حاضر نشد امضا کنه اینو که بنویسه این هزینه ها درسته که بعدا براش چیزی نشه. بالاخره با چونه زنی، واقعا با چونه زنی، با چونه زنی ما 26 هزار میلیارد تومان از این 90 هزار تا رو آوردیم تو تبصره 14. حالا اون نموداری که اون جدولی که خدمت شما عرض کردم، انقدر لابی کردن با این نماینده ها، پیگیری کردن که این 26 هزار تا رو عیناً برگردوندن به شرکت گاز تو هزینه ها. یعنی ما تو درآمد، ستون درآمد 26 هزار میلیارد آوردیم، در ستون هزینه 26 هزار میلیارد تومان به شرکت گاز برگشت خورد. فقط یه کمیته گذاشتیم که حالا نظارت کنیم برای هزینه کرده این 26 هزار تا. عرضم چرا مقاومت میشه؟ به این دلیل، برای اینکه نظارتی توش نیست، برای اینکه این اتفاق سالهای سال هی تکرار شده، حداقل تو 10 سال اخیر این گوشت لخمی که ما در وزارت نفت داریم و هیچ پاسخگویی نسبت بهش وجود نداره اتفاق میفته. این فقط مال شرکت ملی گازشه تازه. برای شرکت ملی پالایش و پخش هم عرض کردم 6000 تنی هست که 2000 تنش رو میدونیم چی میشه، 4000 تنش نمیدونن چی میشه. یعنی بگید گزارش بدید که 4000 تن در روز چه اتفاقی براش میفته، گزارشی وجود نداره.
بله مرازی فرمودی، فکر کنم که دوستان ما بایستی که یک تبلیغات رو پخش کنن. امروز من یک آواز ایرج آوردم خدمتون در چارگاه. اولین کار خانم مهستی نازنین است که خب طولانی است، در چارگاه هست. عرض کنم که پرویز یا حقی ساخته، من فقط اون قسمتی که پرویز ویولون میزنه و ایرج میخونه میخوام آواز ایرج رو بشنوی. این دو بیت فوق العاده نیست، در سودای زلفت کار من جز بیقراری، ای پریشان طره تا چندم پریشان میگذاری، آفتابا از در میخانه مگذر کین حریفان یا بنوشندت که جامی یا ببوسندت که یاری. این دو بیت رو میخونه، فوق العاده است این آواز ایرج. و من از امیر جان خواهش میکنم بعد از تبلیغ این ویولون پرویز رو من سعی کردم هرچی کوتاه‌تر باشه و آواز ایرج رو برای شما پخش کنم. خب شنیدیم صدای ایرج رو، هم توان درش بود، هم بیان درش بود، هم امید و شجاعت در این صدا بود، نه یه صبر قبل آقا که آواز ایرانی نیست. اینو مخصوصا من آوردم اینجا پخش کردم. خدمتتون عرض کنم که به محض اینکه 4 تا ایرانی جمع میشن دوره هم، فکر ریاست هر 4 تا رو میگیره، هر 4 تا رو میگیره. ما این کار جمعی بلد نیستیم آقا، هرگز هم حزب نداشتیم. تنها حزبی که میشه باید گفت ساختار حزبی داشت حزب توده بوده. و عرض کنم که حالا در دوران قدیم یه گروه هم آمدن جمع شدن و در قلعه های بلند چیز کردن اینها، ولی ما حزب مطلقا نداشتیم، حزب درست حسابی نداشتیم. یعنی چگونه عرض کنم، دموکراسی که بدون حزب نمیشه، چون نگذاشتن به هر صورت، حالا من واردش نمیشم. این است که کار حزبی و دست جمعی بلد نیستیم، دنبال ریاستیم. ریاست یه وقتی 8-9 نفر بودیم، ما جمع شدیم در دانشگاه جورج واشنگتن. این تنها اکسپریانس و تجربه ما هست از این کار جمعی. شهریار ساله بود، ارسلان بود، بهرامی بود، بودرزی بود که بعد اومد البته، و تعداد دیگر دور یه میز می نشستیم و حرف می زدیم. این یکم بزرگ شد و توی مدرسه جا گرفتیم و یه شب من رفتم دیدم روی این میز که این بچه ها نشستن دورش، به خصوص گودرزی داشت مدیریت میکرد، خدا رحمت کند اون مرد نازنین رو، گفتن که میخوایم برام مهرگان جشن بگیریم. یه بار دیگه گفتم شما، به من گفت اون ورژنی که شاهنامه آورده شما روی اون کار کنید، یه کسی دیگه هم جنبای دیگرش، خودش جنبای دیگرش در نظر گرفت و اینا. خلاف خیال ما قریب 600-700 نفر آدم اومد به این جشن مهربان، ساندویچ گذاشته بودن فلانی. خب یه توفیق بود. و بعدش قرار بود ما انتخابات کنیم، انتخابات کنیم. یک آقایی که توده‌ای بود قبلا و اومد سراغ من، گفت مشیری، گفت میدونی داستان چیه؟ گفتم نه. گفت ما باید نادر مجد رو، نمیدونم کی و کی رو، از چیز بیرون کنیم، رأی ندیم تا بیفته دست خودمون. گفتم ولی ما کی هستیم؟ نه. گفت اصلا فکرشی کردی که دست ما بیفته؟ یه دموستریشن میذاریم، این همه آدم اومد و مگه نهیدی و CIA بیاد با ما تماس بگیره چی میشه؟ جل در خالق، مثل یه کسی دو بامبی تا تو گفتم. گفتم آقا ما 4 نفر آدم این دور هم جمع شدیم، بذار کارمونو بکن. گفتم من میرم به همه میگم، رفتم به همه گفتم و از شبت که به صورت این برای من یه تجربه بود آقا که بیا ما فلانی و فلانی و فلانی رو رأیشون ندیم تا اینا برن بیرون بیفته دست خود ما ریاست. این تجربه من بود. به نادر مجدم گفتم حتما یادشه، حتما یادشه. ما ریاست برای ریاست خیانت هم کردیم، هیچ موقع در ایران کودتا نشده، یعنی که مردم بتونن کودتا کنن علیه دولت مگر به چیز خارجی. خارجی بله کودتا بلده. ما میریم لو میدیم، لو میدیم. هفت نفر دلاور در تبریز نشستن دور هم، آقا محمد خانم رفته بود تبریز، گفتن که ما بایستی این مردک خونخوار جرار رو از پادشاهی برداریم. گفتن چه بکنیم؟ گفتن ما به بهانه گیفت تو این سینه های بزرگ شمشیر میگذاریم و روش میپوشنیم. این یه بار دیگه هم گفتن میپوشنیم و وقتی وارد شدیم ناگهان شمشیرها رو از غلاف میکشیم و این ترتیبی آقا رو میدیم. یکی شب فکر کرد عجب خوب میشه ها، من برم لو بدم یک شغل خیلی خوب من، و دادن بهش. رفت لو داد که آقا این شیشت تبریزی که با این هفته میشده فردامیان توی گیفتایی که گذاشتن شمشیره میخوان آقا ممخانه بکشن. گفتم باری کلا ما تو رو میرسیم رضایی رئیس کل اونجا باشه. من خوشحال و خندان خیانت شکر دارم بله. و این آقایون هم وارد شدن، خب دیگه مطلب واضحه، همه رو گرفتن و آقا محمد خان آمد در یه محوطه ای که دارا رو برپا کرده بودن همه رو به دار کشیدن. این کودتای نوژه یادتونه؟ فقط کسی که خبر نداشت چه حاجی حافظ شیرازی بود، حاجی حافظ شیرازی. و متاسفانه عرض میکنم در این جنگ اعراب ما از خودمون خیانت زیاد دیدیم. حالا من واردش نمیشم چون خیلی خیلی مفصله شوشتر چگونه تسخیر شد و یزدگرد بیچاره رو چگونه فرماندار خودش بهش حمله کرد. اینم سردار سپاه این چونه نداشت فرار کرد از دست این، رفت تو آسیا. اون آسیابان اومد دید که فردوسی واقعا قلم رو گریانده بر مرگ یزدگرد که چگونه از یک ایرانی صدمه دیده. داریوش سوم در جنگ با اسکندر عقب نشینی کرد، شکست خورد، بین راه یک ایرانی زد اینو کشت، شاه رو کشت. اسکندر رسید گفت که ماجرا چیه؟ گفتن گفت پیداش کن. پیداش کرد و گفت تو پادشاه خودتو کشتی، گردنش زد و خیلی احترام کرد به خانواده پادشاه ایران و با دختر پادشاه ازدواج هم کرد. بگذاریم. دیروز این صحبت من با دوست عزیزم نقره‌کار، دکتر نقره‌کار، همه اینا رو تو ذهن من زنده کرد که ما در کار سیاست چگونه مردمانی هستیم. عرض کنم که یک وقتی که داستان صنعت نفت شد و ملی شدن سنگرمه که بزرگترین کاری بودی که در تاریخ شده و برای اولین بار ملت ایران بدون دخالت دین اینها برای ملت بیرون آمدن، همین یک مورد بوده. بقیه به مشروطه البته برای آزادی بود، ولی بقیه دیگه دین درش دخالت داشته. اینها بازرگان بود و مکی بود و دکتر حسابی بود و یه تعدادی که برن خلعیت بکنن از انگلیس ها و ایرانیان کار رو به دست بگیرن. اینا رفتن. دکتر حسابی بعد از دو سه روز نخواست حالا بازرگان شد رئیس خلعیت و با حسین مکی میگوید رفتیم وارد اتاق انگلیسی شدیم. انگلیسی به حرف ما گوش کرد و نمیپذیرفت، پاشد از در رفت بیرون گفت مکی گفت، بازرگان میگه مکی گفت برو بچین جاش، برو بچین جاش. من رفتم نشستم جاش پشت میزش، گفت آمدید اینطوری رفت، کار نداریم. بعد ایشون نخست وزیر مملکت میخواست به آمریکا مسافرت کنه، یه تعدادی رو انتخاب کرد با خرج خودش، حقوق نمیگرفت، اون بعد پولم از دولت به هیچ وجه نمیگرفت، پول خودش خرج میکرد، مخارج این هم داده تو روزنامه چاپ کرد که آقا ما میریم، داریم میریم آمریکا برای مذاکره با انگلیس ها و این آقایون هستن که من با خودم دارم میبرم. یک مرتبه حسین مکی گفت مصدق کیه؟ نفت و من ملی کردم فلان این حرفا، که یعنی چرا من نبرده؟ خب مرد حساب، تو در یه چیز دیگه، جبهه دیگری ماموری، تو آبادانی، اون در تهران دشمن خونی شدن، اون بقایی کرمانی حرامزاده با این حسین مکی که آبرو و حیثیت تاریخی اینها هر دو رفت، هر دو رفت بابت این خیانت. چه دشمنی کردند با قضیه چیز، چه دشمنی، چون من باید رئیس باشم. میگفت که این کیه؟ مصدق چیکار است؟ کار منه اینا، این ملی کردن. این صفات در ما هست، متاسفانه هست، متاسفانه هست. گفت کرا بویه وصلت ملک خیزد، یکی جنبشی بایدش آسمانی. آسمانی اونم با آخون طرفیم، یه حداقل 3-2 میلیونی جیرگی رو حسن حسن. حالا من یه چیزی دیدم وحشت کردم، باور کنید وحشت کردم، یه دختر ایرانی دیدم با چارقد قرمز، حسین 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 حسین، بایم بابا گند حسین که در آمده، گند مذهب که در آمده، این شما دیگه چی میگید؟ یکی به آواز میخوند و میکوبیدن ها. و من یه مطلبی گفتم چند سال پیش که آقا هر کس مسابقه تقدس با آخوند بده میبازه، چون این حرفه اوناست. مثل که من مثلا مدعی ویولون بشم بخوام رقابت کنم با یهودی منوهین، خب بابا این کار یهودی منوهینه، کار من نیست. اون اعلیحضرت همایونی هم مکه میرفت کلوخ به شیطان میزد، میرفت چیز میکرد، ادعاهای قریب میکرد، از حضرت عباس کمرم گرفت و از اینجور داستانهای مسابقه تقدس داشت میداد با آخون. نمیبری از آخون، نمیبری از این راه، باید تکیه کنی به ملت و آزادی و دموکراسی که مردم تشنشن، نه که حسین حسین کنی. بعد از اینکه گند این اسلام در اومده و مردم بیزار هستن از این داستان، حالا شما داره حسین حسین میکنی. من نمیدونم مقصود چیست واقعا، عقل کجاست؟ قرمز قرمز با ویلا، من واقعا دچار وحشت شدم. اینا شنیدم رهبران یکی از همین برای بچه ها که رفته سر قیه همون چی جای امام زمان قیب شده تو چا مثلا، یهو شروع کرد دست و پا زدن و خور رو خور کردن، گفتن واصل شد، واصل شد فلانی، واصل شد. چی به کجا واصل شد؟ این مزخرفات چه معنی میده؟ یه رضاشاه پیدا شد یک تنه، این آخوندار چنون از صحنه سیاست بیرون، یک جرأت نفس کشیدن نداشتن، که البته میباید قانونی میشد که بعدش هم پایدار بماند، اما اینقدر فهمیده بود اون مرد که آخوند جماعت جز ضرر و زیان و بدبختی برای مملکت نمیاره. خلاصه از این صحبت با دوست عزیزم خیلی متاثر شدم، خب اینا با هم نمیسازن، اینا فحاشی میکنن به هم، هیچی نشده. و یه گروه هم هستن که خودشونو طرفداران 16 میدونن و فحاشی میکنن و داستان از این قرار. حالا من نمیدونم که نجات ایران چگونه حاصل خواهد شد با ما مردم، اگر خبری بشه از داخل خود ایران باید بشه، اون رنج بردگان، اون در واقع خون از دیده روان کردگان نه ما که خارج کشور نشستیم به خوش خوردنی کنار نمیدونم اقیانوس آرام نشستیم و از مزایای دموکراسی استفاده میکنیم، گاهی وقت برای دلخوشی چیزایی هم راجع به سیاست می اظهار نظر میکنیم، دعوا هم میکنیم. و باز تکرار میکنم تا یک رأی ملی ملی سرتاسری نباشه و این نیروی ملی با یک مقصد پیشبینی شده و نوشته شده عرض کنم که وارد میدان نشود، از این پوشش ها من خیلی امید ندارم و خیلی هم متاسفم که امید ندارم. متاسفم چون ما به هم یاری ندیم باید منتظر کی بشیم؟ ما یک ملت درمونده اسیر گرفتار آخوند هستیم. بایستی فراموش کنیم آقا این جفنگیات راجبه که ما میخوایم جدا بشیم، کجا میخوای جدا بشی؟ آخه همچین امری اصلا میسر نیست. اینا رو هم دیکتاتورها به وجود آوردن، چون تا عصر جدید در تاریخ ایران هرگز تبریزی نگو من میخوام جدا شم. از بس ستم گرفت، ستم شد به تبریزیان، ستم شد به کردان، بودن آقا ما نمیخوایم چیز مرکزی، و این به صورت یه سنت شده در مناطق اینا، در حالی که ما از سنی و نمیدونم شیعه و از کنم تبریزی و کرد و همه اینها ما فرزندان این آب و خاک هستیم، هیچ جا نداریم بریم، یه بلوفی میزنیم به خدا سوگن از ایران پامونه بزنیم بریم، هزار بار پشیمان خواهیم شد در روز که خاک پاک ایران رو ترک کردیم و به این روز افتادیم. کما که اون توده‌ای‌ها که از ایران فرار کردن به التماس افتادن که آقا به ما راه بدید برگردیم، ما غلط کردیم. خلاصه این کوتاه نظری، با کوتاه نظری ما توفیقی نخواهیم داشت. بلند نظری، افق‌های دور رو باید نگاه کنیم، موضوع آزادی ملت رو از دور بتوانیم تخیل کنیم و ببینیم که چقدر زیبا خواهد بود ایران زمین آزاد با این مردمان هوشمند فرهنگی از کنم که تاریخی دموکراسی باشه، ببینید که چه گلستانی خواهد شد این مملکت. و ما در آرزوی این دموکراسی بیشتر از 140 سال است که شبا رویاشو در نظر داریم، واقعا خوابشو داریم میبینیم و هیچ کشوری در جهان 140 سال ندویده، 10 سال 5 سال 2 سال تحمل کرده و اومده بیرون و حقشو گرفته. حقوق انسانی ملت باطل شده در این 100 سال گذشته، چون دست چماقدارا بوده دیگه، فرق نمیکنه طبیعت استبداد، استبدادی کمی بهتری، استبدادی خشنتره، ولی استبداد استبداده. این استبداد رو من یکی مخلص شما تحمل شنیدن حتی لغتش رو ندارم، اینقدر نفرت انگیزه، اینقدر نفرت انگیزه. به هر روی امیدوارم که از شبت که آقا یه چیزی دیگه داریم پخش کنیم، وقت داریم، اما اکثر رو بیارید. یه عکس فوق‌العاده جالبی هست، چند تا خانم هم میگن بیاید ما رو ببوسید بدون چادر، که البته روسبی نیستن ها، میخواهن بگوینن ای آخوند احمق فلان ابن فلان نهی کذا و کذا و غره چیز، ما این بدن مال ماست، این پیکر ماست، به شما مربوط نیست که دخالت کنید. میگه بیاید ما رو ببوسید، ما رو در آغوش بکشید، ببینید پخشش کنید لطفا. امیدوارم که وقت فقط عکس ببینید، اون خانم هاست، ببینید میگوید که ما بیاید ما رو ببوسید، ما رو در آغوش بگیرید. و یک نفر که لچه ببینید چادر مادر هم ندارم هیچی، و در واقع یک پیامی است به اسلام و یک پیامی است به آخوندهای جنایتکار که این تن ماست و آزادی ماست، ما دوست داریم ببوسیم مردم رو و مردم ما رو ببوسن. خیلی خیلی عمق داشت این عکس و واقعا مخلص که خیلی حظ برد از دلاوری و شجاعت و عمق تفکر این بانوان. خیلی خوشحال شدم، سپاسگزارم از امیر عزیز، سپاسگزارم از شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، زنده باد آزادی، جاوید ایران زمین.